سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که با نمایندگان کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان در باره افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دختران گفتگو کرده است. بانو امیری در شبکه ایکس نوشت که این گفتگوها در حاشیه 78 نشست مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته. او نوشته که آنها توافق کردند که همبستگی بین المللی در زمینه حمایت از افغانستان دوام کند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و ملموس به حمایتشان از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهند. رینا امیری همچنان نوشته است که زنان افغان در نشست‌ها درباره افغانستان و خصوص در نشست‌هایی که طالبان اشتراک دارند حضور داشته باشند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 اخیر محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کردند. تیم والیبال بانوان افغانستان در بازی‌های آسیایی در چین در برابر تیم والیبال بانوان قزاقستان 3-0 شکست خورد. این دو تیم از گروه دی عصر امروز به وقت محلی به مسافه هم رفتند. به گزارش کنفدراسیون والیبال آسیا در این بازی تیم بانوان قزاقستان در 3-0 با نتایج 25-4، 25-5 و 25-3 برنده شد. قرار است فردا تیم والیبال بانوان افغانستان با تیم ژاپن روبرو شود و پس فردا به مسافه تیم هنگ کنگ خواهد رفت. اعضای تیم والیبال بانوان افغانستان از ایران در بازی‌های آسیایی شرکت کردند. مربی این تیم به تازگی گفته که اعضای تیم در ولایت‌های مختلف ایران زندگی می‌کنند و به گفته او شرایط تمرینی مشترک برای آنان میسر نبوده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از بازداشت ابراهیم الحاجی شیخ، یک تسهیل کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال سوریه خبر داده است. این فرماندهی امروز گفت این فرد در جریان عملیاتی که با استفاده از هلیکوپتر به روز پنجشنبه گذشته اجرا شد دستگیر شده است. پیش از این فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته بود که ابو خلیل الفزانی مسئول عملیاتی و تسهیل کننده داعش را به روز دوشنبه هفته گذشته در سوریه بازداشت کرده. وزارت دفاع آذربایجان امروز اعلام کرد که یک سربازش در شلیک یک تک تیرانداز از ارمنستان در منطقه مرزی کلبجر کشته شده، اما این ادعا را ارمنستان رد کرده است. این در حال است که تنش بین دو کشور به تازگی پس از آن افزایش یافت که آذربایجان هفته گذشته منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ را تحت کنترلش درآورد. ارمنستان گفته است که بیش از 100,000 ارمنی تبار این منطقه را ترک کردند. و مقام‌ها در ترابلس میگویند که یک تیاره از لیبیا پس از حدود یک دهه امروز به مقصد روم پایتخت ایتالیا پرواز کرد. اتحادیه اروپا در سال 2014 پرواز شرکت‌های هوایی لیبیا را به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرد. این اقدام در زمان روی دست گرفته شده بود که درگیری شدید در لیبیا جریان داشت. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. از حمله مرگبار بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل یک سال گذشت.
نازنین که در حمله کاج شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود. هنوز 19 ساله هم نشده بود که
خواهر یکی از قربانیان رویداد بود. محبوبه سراج، یکی از فعالان حقوق زنان افغان، شامل فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل شده. خواست برادر موتیولا ویسام، مسئول انجمن رای قلم، از محکمه طالبان.
مرد خوشتن لماکمیت خداده چه؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر از همراهیتان. شماری از خانواده های قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل و استادان این مرکز میگویند با گذشت یک سال از این رویداد خونین، حکمت طالبان نتیجه تحقیقاتش را با آنان شریک نساخته. در حمله به مرکز آموزشی کاچ در 8 ماه میسان سال 1401 خورشیدی دهاتن کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
پارسال در 8 میزان یا 30 سپتامبر مهاجمان هنگامی وارد مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل شدند که ده ها دختر و پسر در این مرکز سرگرم آزمون کانکور آزمایشی بودند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آن زمان تلفات این حمله را 53 کشته و 110 زخمی اعلان کرد. قربانیان این حمله عمدتاً دانش آموزان دختر بودند. زینب عطایی یکی از زخمی های این رویداد میگوید وقتی که پس از حمله چشم باز کرد میان خون و خاک غلتیده بود. او میگوید تا کنون چند عملیات را گذرانده اما هنوز هم در کنار زخم های فیزیکی، زخم های روحی این حمله روح و بدنش را اذیت میکند. زینب بخشی از آن لحظات را پس از یک سال چنین به رادیو آزادی حکایت کرد.
چند سوال بیشتر حل نکرده بودم که ناگهان صدای فریاد شنیدیم. شنیدن صدای فایر شلیک در کابل آن روزها عادی بود، جدی نگرفتم، اما صدای شلیک بیشتر شد و ناگهان انتحاری وارد کاروانسرا شد. از در جلویی جایی که ما دختران نشسته بودیم، زمانی که به هوش آمدم میان اجساد و خون همسنفان و بیرانه‌های دیوار کلاس بودم. هر چی تلاش میکردم صدا بزنم کمک، صدایم بیرون نمیشد. بعد از آن روز گریه های روزانه و کابوس های شبانه زندگی را دشوار کرده و هنوز ادامه دارد.
زخمیان و بازماندگان قربانیان مرکز آموزشی کاچ و شماری از استادان آن، اما حکومت طالبان را به کوتاهی در تحقیقات و سپردن عاملان این رویداد به عدالت متهم می‌کنند. فتانه حاجی‌زاده، خواهر نازنین یک تن از کشته شدگان این حمله، میگوید حکومت طالبان در مورد آن حادثه هیچ تحقیقی نکرده است. فتانه میگوید نازنین که اول نمره از مکتب فارغ شده بود و سخت درس می‌خواند، آرزو داشت دکتر شود تا بازوی پدری شود که در کنار مصارف خانه مسئولیت اقتصادی او و خواهرانش را تنهایی بده. او به رادیو آزادی گفت
نازنین که در حمله کاچ شهید شد، وقتی شهید شد 19 ساله بود، هنوز 19 ساله هم نشده بود که 18 ساله بود که در این میزان تولدش بود. ما به خاطر تولدش آمده که میگرفتیم که برعکس شده. بعدش هیچ تحقیق صورت نگرفته، حتی اما کامره های امنیتی که در کاج بود اونا رو طالبا گرفتن، دیگه هیچ تحقیق صورت نگرفته.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما زبیالله مجاهد حدود یک ماه بعد از حمله بر مرکز آموزشی کاچ با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته او عاملان حمله به مرکز آموزشی کاچ بودند، در حمله افراد حکومتشان در شرق کابل کشته شدند. این در حالی بود که گروه داعش مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را به عهده نگرفته بود. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته بود و تنها حکومت طالبان ادعا کرده بود که این حمله کار گروه داعش است. اکنون با گذشت یک سال از آن حمله، مختار مدبر، یک تن از استادان مرکز آموزشی کاج، میگوید حکومت طالبان هنوز هم درباره حمله به مرکز آموزشی کاج شفافیت سازی نکرده است.
طالبان یا امارت اسلامی تقریبا یک ماه بعدش اعلان کرد که ما عاملین حمله به کرس کاج از بین بردیم که یک شعبه از گروه داعش بود، اما متاسفانه هیچ شفافیتی در اون مورد داده نشد و از او بعد کدام شفافیتی نبرای ما و نبرای فامیل شهدا داده نشد. امیدوار هستم که در این مورد بازم تحقیق صورت بگیره و اونایی که حکمی از این عمل صادرونه به جزای اولش برسه و محکمه شود.
انتحار و انفجار در بیشتر از دو دهه اخیر جان هزاران غیر نظامی را در افغانستان گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه سرطان اعلان کرد که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان و زخمی های حمله به مرکز آموزشی کاج نیز دانش آموزان و غیر نظامیان بودند.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا. 10:10 شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. محبوبه سراج فعال حقوق زنان در افغانستان در فهرست نهایی نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل قرار گرفته است. مؤسسه تحقیقات صلح اسلو بروز جمعه این فهرست را اعلام کرد. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه تحقیقات صلح اسلو روز جمعه فهرست نهایی نامزدان جایزه صلح نوبل را در وبسایتش اعلام کرد. 5 نامزد به فهرست نهایی نامزدان جایزه صلح نوبل راه یافتند که محبوبه سراج فعال حقوق زنان و حقوق بشر از افغانستان و نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران به گونه مشترک یکی از نامزدان این جایزه هستند. مؤسسه تحقیقات صلح اسلو نوشته که خانم سراج در بخش آموزش، صحت و مبارزه با فساد و پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی فعالیت داشته است. هنریک اوردال رئیس مؤسسه تحقیقات صلح اسلو در اعلامیه گفته است که از آنجایی که امسال 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، فهرست نهایی آنان برای جایزه صلح نوبل نشان دهنده تمرکز به موقع و شایسته بر مدافعان و فعالان حقوق بشر است. نامزد شدن خانم سراج به جایزه صلح نوبل واکنش‌های متفاوت را بین فعالان حقوق زنان و حقوق بشر داشته است. زرغون ولی فعال حقوق زنان و مسئول اجماع بین‌المللی زنان افغانستان بیرون از مرز در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که بانو سراج به اندازه کافی در جریان 2 سال از زنان حمایت نکرده است.
ما شاهد نشست ژنو هستیم که در حمایت مردم زنان افغانستان قرار گرفتن. ما شاهد نشست مشورتی ملل متحد در اروپا هستیم و همچنان شاهد نشست جلسات شورای امنیت هستیم که همه در حمایت مردم افغانستان و زنان افغانستان قرار گرفتن. ولی بانو سراج در حمایت زنان افغانستان قرار نگرفتن، بلکه در مخالفت زنان افغانستان قرار گرفتن. یعنی به این معنا که زنان افغانستان در اونجا تمام حقوقشان احاده است، تمام حقوق دارن و زنان ناحق به جاده ها سر میزنن و دادخواهی میکنن.
شکریا بارگزید دیپلمات پیشین افغانستان و فعال حقوق زن میگوید که زنان افغانستان با پشت سر گذاشتن مشکلات به این گونه جایگاه ها میرسد.
دغه چی میرمن سراج زی او بن للی کنفرانس او که خزو پورا
خانم سراج با کنفرانس هم نشست ها برای زنان صدا بلند کرده و این قابل قدر است. با مانیت زن افغان در رسیدن زنان به موفقیت و مدال گرفتن آنها خوشحال می شوم و در کامیابی آنها خودم را شریک می کنم.
کسب کرده مدال اخیسته پاگا بریالی تو که زن پکی شریک کردم.
اما وجمع سادات دیگر فعال حقوق زنان میگوید که در وضعیتی که صدای زنان افغان به خاموشی سپرده شده است، نامزد شدن خانم سراج روزنه امید برای زنان افغان است.
ای که یک زن افغان کاندید یک جایزه معتبر جهانی میشه، خود نشان دهنده استعداد، پشتکار، پذیرفتن خطر و حس دادخواهی و صلح‌طلبی زنای افغانستان نشان میده. آرزو دارم که خانم سراج برنده ای جایزه شده و صدای محرومیت زنای افغانستان از یک استیج معتبر به گوش جهانیان برساند.
مرضیه حفیظی یکی دیگر از زنان فعال میگوید خانم سراج مستحق این جایزه است.
گزینش همچنین افراد و اشخاص به خاطر بدست آوردن همچنین جایزه ها فکر میکنم بسیار مناسب خوب است. از حق و حقوق زن افغانستان دفاع کرده او را نمیشه نادیده گرفت. سن و سال، تجربه، فعالیت ها، کارکردهای یک کسی که سالهای سال زحمت کشیده هم او نباید نادیده گرفته شود.
جایزه صلح نوبل هر ساله توسط کمیته نوبل ناروی به افراد و سازمان های عطا می شود که برای تضمین حقوق زنان و حقوق بشر تلاش کردند. قبل از این خانم سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نامزد این جایزه شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
با دنبال محول شدن دوسیه موتیولا ویسا، مسئول انجمن رای قلم و فعال حق آموزش به محکمه طالبان، خانواده او خواستار عدالت شده. با وصف درخواست های مکرر برای رهایی آقای ویسا، طالبان او را از چند ماه در بند نگه داشتند.
خانواده متیولا ویسا، مسئول نهاد رای قلم و فعال بخش آموزش، میگوید که پرونده وی پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، به رادیو آزادی گفت که درباره بازداشت و زندانی کردن وی هیچ گونه جزئیات با آنها شریک ساخته نشده است. متیولا ویسا حدود 6 ماه قبل به تاریخ 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. هرچند حکومت طالبان علت بازداشت او را فعالیت های خودسر و مشکوک عنوان کرده است، اما خانواده و همکاران آقای ویسا با رد این اتهام گفتند که او هیچ نوع عملکرد سیاسی و خودسرانه نداشته و تنها فعالیت‌های آشکار در بخش آموزش داشته است. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، خواهان تطبیق عدالت از سوی محکمه حکومت طالبان شد.
مرغ گشتن به محکمه خداده چی؟
خواست ما از محکمه این است که باید عدالت را تطبیق کند. باید پرسان شود که چرا بازداشت شده؟ چرا اینقدر وقت در زندان نگهداری شد؟ چرا او در زندان از همه حقوق اساسی خود محروم بود؟ چرا خانه اش تلاشی شد؟ به امری که این کار صورت گرفت، چرا یک کسی که برای تعلیم حقوق بنیادی ملت کار میکند بازداشت میشود؟
وای در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که استخبارات و شمار دیگر از اداره های طالبان از زندانیان به زور و جبر اعتراف میگیرند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 20 سپتامبر با نشر گزارش گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از بازداشت ها صورت گرفته ثبت کرده است. در این گزارش آمده بود که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات دیگر از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار، تهدیدات، نشانیدن اجباری آب و انواع دیگر مورد شکنجه قرار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش یانما را رد کرده و آن را پروپاگند بر علیه حکومتشان خوانده بود. شگوفه کاکر، آگاه امور حقوقی، به رادیو آزادی می گوید که اعتراف گرفتن از یک فرد، آن هم به زور و شکنجه، قابل قبول نیست.
نظر به اصول محاکمات جزایی افغانستان و همچنان بخش اقرار مجلد الاحکام که جمله کتاب های فقهی بزرگ در بخش قضایی است، گفته می تانیم که اقرار دارای شرایط خاص می باشد و اقرار زمان قابل اعتبار است که بدون شکنجه و بدون جبر و اکراه باشد.
از سوی دیگر، یونما روز گذشته در صفحه یک خود با اشاره به بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان و در بند نگه داشتن متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل و رسول پارسی استاد پیشین پانتون، گفته است که حکومت طالبان باید به این بازداشت های خودسرانه پایان دهد. یانما افزوده که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می کنند نگران کننده است. ندا پروانی و جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 سالش و جولیا پارسی پسرش چهارشنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلوماتی از آنان در دست نیست. لیلا بسیم، عضو جنبش خودجوش زنان معترض، به رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان به خانواده های ندا پروانی و جولیا پارسی اجازه نمیدهند که با آنان ملاقات کنند و آنها هم در موردشان معلومات ندارند.
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که به خاطر آزادی و برابری و به خاطر تبعیضی که از طرف طالبان در افغانستان صدا بلند کرده بودند، امروز دو خانم با خانواده‌شان در بند طالبان هسته و هنوز سرنوشتشان هیچ معلوم نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در پیوند به این ادعاها تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پانتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. شماری از این فعالان از زندان آزاد شدند، اما شمار دیگری به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ارمنستان میگوید در جریان بیش از یک هفته که آذربایجان منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ را تحت کنترلش در آورده، بیش از 100,000 ارمنی آنجا را ترک کردند. ایریوان گفته است که از سازمان ملل متحد خواسته که از هدف قرار گرفتن ارمنی ها توسط باکو جلوگیری کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان صبح امروز اعلام کرد که مقامات تا کنون از میان بیش از 100,000 تن که ناگورنو قره‌باغ را ترک کردند نامهای بیش از 80,000 تن را ثبت کردند. این رقم بیش از 1/3 کل جمعیت این منطقه مورد مناقشه را تشکیل می‌دهد. ارمنستان گفته است در مورد این که آذربایجان ارمنی‌ها را هدف قرار می‌دهد و باید از آن جلوگیری شود، به محکمه بین‌المللی عدالت شکایت کرده. مقامات ارمنستان نسبت به آنچه نابود کردن ارمنی‌ها در ناگورنو قره‌باغ خواندند ابراز نگرانی کردند. در این حال تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی افزایش یافته. آذربایجان بار دیگر از ارمنی‌ها در ناگورنو قره‌باغ خواسته که در منطقه بمانند. آذربایجان از اداره‌های سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده که هیئت را برای کسب معلومات در مورد فعالیت‌های بشردوستانه آذربایجان به محل بفرستند. استفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد اواخر دیروز گفت که این سازمان هیئت را به روز شنبه یا روز یکشنبه به ناگورنو قره‌باغ خواهد فرستاد. دوجارک افزود که سازمان ملل متحد کمک‌های بشر دوستانه در منطقه را که نزدیک به 30 سال است به آن دسترسی پیدا نکرده ارزیابی خواهد کرد. آذربایجان و ارمنستان ابراز امیدواری کردند که نشست این هفته به میزبانی اتحادیه اروپا در گرانادای اسپانیا راه را برای حل و فصل دائمی مناقشه بر سر ناگورنو قره‌باغ باز کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اثر ریزش باران و شعله در برخی ولایت ها در افغانستان مزارع شماری از دهقانان تخریب شده. از سوی دیگر گزارش شده که به دلیل ریزش برف جاده مسیر خاواک منتهی به ولایات شمالی در چند ساحه مسدود شده که مسافران را با مشکل مواجه کرده.
در ادامه خسارات رویدادهای طبیعی در افغانستان این بار ریزش باران و ژاله در برخی ولایات باشندگان این ولایات را متضرر ساخته است. گلرحیم باشنده ننگرهار از بارش ژاله شب شنبه در منطقه خود و زیانهای وارد شده به مردم محل به رادیو آزادی گفت:
بسیار خطرناک ژاله و شو از من پاتمان
بسیار ژاله خطرناک شد در بیسو در نایه هشتم و محصولات پخته شده ما مانند برنج، سبزی، بامیه و بادنجان بسیار آسیب رساند. با مردم خساره مالی رسانده و شیشه های سولر بسیاری از مردم را شکستانده است.
محمد باشنده منطقه داکسفتری ولسوالی کامین انگرهار هم میگوید ریزش ژاله شب شنبه به کشت های فصلی مردم محل که در آستانه برداشت حاصلات آنها بودند زیان وارد کرده است. باشندگان ولایات کنر و خوست هم از خساره های باران ها و ژاله شب شنبه شکایت دارند. فضل رحمان باشنده اسدآباد ولایت کنر میگوید:
تیرش پد کنر ولایت پزنی ولسوالی که
شب گذشته در برخی از مناطق کنر افزون بر باران شدید و بسیار ژاله بارید که کشت های فصلی مردم را بسیار آسیب زده. از نهادهای کمک کننده می خواهیم که با مردم ما همکاری کنند.
گلانور باشنده خوست هم میگوید به دلیل ریزش ژاله در ولسوالی های تنه و مساخل این ولایت به دهقانان این ولسوالی ها خساره وارد شده است.
تنه ولسوالی گلش شده مساخل و که زو کرسی ما که گر کرده
در تنه و مساخل بسیار ساله بریده در مساخل خیلی خساره ایجاد وارد نکرده، اما در تنه کشت های فصلی تخریب شده. قبلا WFP به مردم کمک میکرد اما خیلی هیچ کسی کمک نمیکند.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره خسارات وارده به مردم ننگرهار، خوست و کنر در نتیجه ریزش باران و ژاله و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ ندادند. اما هفته پیش خوشحال زمانی، مسئول مرکز عملیاتی حالات اضطرار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به رادیو آزادی ادعا کرده بود که به شمار زیاد آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی کمک رسانی کردند و برای کمک رسانی به آسیب دیدگان رویدادهای احتمالی هم آمادگی دارند. از سوی دیگر به دلیل ریزش برف جاده خاواک در چند نقطه بسته شده است. این جاده پس از آغاز بازسازی تونل سالنگ بدیل این شاهراه خوانده می شود. زبیولا که روز گذشته از مسیر یاد شده از کندوز به کابل آمده به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی خاواک رسیدیم خیلی هوا سرد بود و در آنجا از بسیار سردی برفی 3-4 ساعت متراستاد بودند. بعد از 3-4 ساعت را عبور کردیم و طرف کابل رفتیم. چون راه خرد است و موترها، موترهای باربری، موترهای مسافربری زیاد هستند. موترهایی را دیدیم که از طرف کابل به قندوز و بدخشان می رفتند، خیلی از بسیار برف و بسیار مسدودیتی را پس دور خوردن از رای شیبر و از رای راه حجیگک.
شاهراه سالنگ که منتهی به ولایات شمالی و شمال شرقی می شود از دو هفته به این سو به دلیل ترمیم آن بروی ترافیک بند است و معلوم نیست چه زمانی باز خواهد شد.
دو بیست و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. برخی از اعضای تیم‌های ورزشی معلولین در افغانستان از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت دارند. ریاست پارالمپیک افغانستان در این باره چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
ورزشکاران معلول که خودشان را اعضای فعال تیم‌های ملی در بخش‌های مختلف پارالمپیک معرفی می‌کنند، شکایت دارند که مسئولان این ریاست توانایی‌هایشان را نادیده گرفته و به مشکلاتشان رسیدگی لازم نمی‌کنند. یک تن از اعضای تیم ملی شنای ریاست پارالمپیک به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، درباره مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ورزش معلولین فعلا به خیلی متوقف است، اون امکانات مهیا نیست، زمینه تمرینات مساعد نیست. به خود موضوعیت تیم ملی شنا را دارا هستم. فعلا برای ما در هیچ حوزه گردانده نشده که ما حوزه بریم تمرین خود بکنیم. در هفته دو بار سه بار باید تمرین داشته باشیم. تا حالا کدام رویدادم برای ما برگزار نشده که ما خود مسابقه بدیم.
یکی دیگر از ورزشکاران رشته تیبل تنیس معلولین که نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، نیز انتقادات خود را در زمینه بی‌توجهی مسئولان بخش تربیت بدنی و پارالمپیک چنین مطرح کرد:
مدت دو سال میشه که آسیا برای ما داده نشده که ما یک هزار افغانی بودیم. دیگه که در مسابقات آسیایی که در چین برگزار میشه گفت باید پاسپورت داشته باشیم، رفتیم از نی شخصی خود پاسپورت گرفتیم، قرار بود که قرنطین میشدیم. باز از طرف تربیت بدنی همی از اینه که در چین میرفتی برای معلولین داده نشد، باید با بین جور و معلول تردیف قائل نشد.
آنان میگویند در وضعیت اقتصادی بد قرار دارند و توانایی رفتن به بیرون از کشور را هم ندارند، اما از مسئولان ریاست پارالمپیک میخواهند تا در حل مشکلاتشان اقدام کنند. در این حال محمد نظر عزیزی، معاون فنی پارالمپیک، در مورد ادعاهای صورت گرفته از سوی این ورزشکاران به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا چند فدراسیون یک است، هیچ کسی اصلا نگرفته. یکی غیر از اینکه ما حوض آبوزی نداریم، راجع به تمرینات حوض آبوزی مشکلاتشان ما میپذیریم. در بخش های دیگه یا ادعایشان ناق است، مکمل همه چیز در دسترس ما هست. میدان فوتسال داریم، میدان والیبال داریم، کلاب وزنه‌برداری داریم که خود از اونا تمرین نمیکنند.
وای همچنان گفت کشور چین در مسابقات المپیک کسانی را اجازه شرکت داده است که قبلا در رشته خود ریکارد قائم کرده بودند و کسانی را که در رشته خود ریکارد نداشتند اجازه شرکت در مسابقات را نداده است. اما برخی از مسئولان پیشین پارالمپیک از نحوه مدیریت در ریاست پارالمپیک انتقاد کرده و میگویند به ورزشکاران معلول توجه لازم صورت نمیگیرد.
عبدالحسین حساری رئیس پیشین پارالمپیک در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اصلا مشکل در اینجا است که همه بخش مدیریت دیگه برای فعلا اینا سرپرستی میکنه بسیار ضعیف هستند. بعد اول همین که غیر مسلکی است و دومی که از خواص و از حرکات های ورزشکار معلول بی خبر هستند. پارالمپیک برای فعلا سقوط کرده، ورزشکار با کلی دل سرد شدن و ورزشکار خسته شده.
آگاهان بخش پارالمپیک تاکید میکنند که برای رشد ورزشکاران معلول باید به توانایی های آنان توجه شود، سمینارهای آگاهی دهی در بخش های مختلف برای آنان برگزار شود تا آنها مورد تشویق قرار گرفته و مشکلاتشان رفع شود. شکایت ورزشکاران معلول در حال مطرح می شود که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شمار از ورزشکاران معلول به شمول دختران از رشته های مختلف ورزش معلولین افغانستان را ترک کرده و همکنون مصروف تمریناتشان برای شرکت در مسابقات بین المللی در دیگر کشورها هستند.
پیام ها و نظریات شما
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح خدا به رو جا خوشیشته یخخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم، ما خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر تا دقایق دیگر برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شود. دونیم شب به وقت افغانستان است. اکنون از رادیو سودی فشرده خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان میگوید که با نمایندگان کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان درباره افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دختران گفتگو کرده. بانو امیری در شبکه ایکس نوشته که در این گفتگوها در حاشیه 78 نشست مجمع عمومی ملل متحد توافق شد که همبستگی بین المللی در زمینه حمایت از افغانستان دوام کند و از طریق تلاش‌های دیپلماتیک و ملموس به حمایتشان از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهند. تیم والیبال بانوان افغانستان در بازی‌های آسیایی در چین در برابر تیم والیبال بانوان قزاقستان امروز 3-0 شکست خورد. قرار است فردا تیم والیبال بانوان افغانستان با تیم ژاپن روبرو شود و پس فردا به مصاف تیم هنگ کنگ خواهد رفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده از بازداشت ابراهیم الحاجی شیخ، یک تسهیل کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال سوریه خبر داده است. این فرماندهی امروز گفت که این فرد در جریان عملیاتی که با استفاده از هلیکوپتر به روز پنجشنبه گذشته اجرا شد دستگیر شده است. وزارت دفاع آذربایجان امروز اعلام کرد که یک سربازش در شلیک یک تک تیرانداز از ارمنستان در منطقه مرزی کلبجر کشته شده، اما این ادعا را ارمنستان رد کرده و مقام ها در ترابلس میگویند که یک طیاره از لیبیا پس از حدود یک دهه امروز به مقصد روم پایتخت ایتالیا پرواز کرد. اتحادیه اروپا در سال 2014 پرواز شرکت های هوایی لیبیا را به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرد. این اقدام در زمان رویت دست گرفته شده بود که درگیری شدید در لیبیا جریان داشت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را پذیرا شوید.
درس های ما که نتانستیم حضوری ادامه بدیم و را طریق آنلاین ما پیش میبریم، ولی هر قدر که خوبان باشه بازم جای درس حضوری که اصلا نمیگیره. چون
صدای یک تن از دخترانی را شنیدید که میگوید او حالا دروس پوانتون را به شکل آنلاین ادامه میدهد. در جریان آموزش آنلاین باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
برنامه ریزی و استفاده از ابزار و پلتفرم های آموزش مختلف، مشارکت صنفی.
امروز روی همین موضوع بحث می کنیم. همراهی مون کنید. دوستان ارجمند، زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، علاوه بر محدودیت های دیگری دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بستند. در این حال برخی از فعالان بخش آموزشی افغان در بیرون از این کشور مراکز آموزشی تعلیمی و تحصیلی را به طور آنلاین ایجاد کردند که به گفته مسئولان این نهادهای آموزشی، آنان به خاطر پر کردن این خلا شرایط آموزش آنلاین را برای دختران و زنان افغان فراهم کرده و در ختم تحصیل برای فارغان تصدیق فراغت هم داده می شود تا اگر روز شرایط برای تحصیل دختران بهبود یابد از آن استفاده نمایند. یک تن از دخترانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود گفت از مدتی به این سو مصروف آموزش درسهای خود به گونه آنلاین است، ولی به گفته او شمار دیگری از دختران افغان به دلیل چالش‌های اقتصادی، نبود امکانات و بعضی مشکلات دیگری نمی‌توانند به شکل آنلاین به دروسشان ادامه بدهند. وی می‌افزاید
درسای ما که نتانستیم حضوری ادامه بدیم و را از طریق آنلاین و پیش میبریم، ولی هر قد که خوبان باشه بازم جای درس حضوری که اصلا نمیگیره، چون همو فضا به یک شکل ایجاد شده که محصل شاگرد میتونم درس بهتر چسب کنم. یکی از مشکلات دیگه دروس آنلاینی است که بعضی از خواننده های افغانستان امکانات درس آنلاین فراهم کرده نمیتونن به اولاد خود. دور مثال باید هر ماه اینترنت فعال کنیم، لپتاپ باشه یا موبایل بسیار بالا باشه که بتونیم درس ما را از طریق همی آنلاین به پیش ببریم. فامیلای افغان شما میفهم اقتصاد خوب تر ندارن، نمیتونن وسایل درسی خوده بسازن.
اما رامینا رئیسی، یک تن از محصلانی که بنابر ممنوعیت طالبان از رفتن به پوهنتون منع شده و اکنون مصروف فراگیری دروس خود از طریق آنلاین است، میگوید درست است که آموزش به صورت آنلاین مشکلات خود را دارد، اما از این که در شرایط کنونی افغانستان این زمینه برایش فراهم شده خوشحال است.
بسیار خوش هستم از اینکه دانشگاه ها من دوباره توانستم به یک صنفای آنلاین را پیدا بکنم و از این طریق به تحصیل خود ادامه بدم. بر همه واضح است که با سقوط حکومت و روی کار آمدن حکومت امارت در دروازه دانشگاه مکاتب کورس ها برای دختر خانم ها بسته شده، اما صنفای آنلاین یک امید دوباره برای دختران افغانستان بود.
از جانب دیگر خانم مریم، یک تن از استادان مکاتب شهر پلخمری ولایت بغلان، با اینکه آموزش حضوری را نسبت به آنلاین بهتر دانسته میگوید
خب در این شرایطی که در افغانستان کورس ها و پوهنتون ها و مکاتب در روی دخترکای جوان و نوجوان ما بسته شد، کم از درس و تعلیم و تحصیل عقب ماندن و همه ناراحت بودن، اما بازم جای شکر است که مکاتب پوهنتون های آنلاین کورس ها ایجاد شد، دخترها یک امید پیدا کردن، دوباره به طرف درس و تعلیم و تحصیل خود رفتن. اما اتر گفتن نمیتونیم که درس آنلاین جای درس رودرو رو میگیرن، خود درس رودرو خود بهتر خوبتر است، اما باز هم یک امیدواری است برای دخترای جوان ما که از این طریق بتانن یک چیز بیاموزن.
از سوی هم سید احسان الله جمشید، باشنده شهر کابل که طرفدار ایجاد سیستم تدریس آنلاین برای دختران محصل و متعلم در افغانستان است، با بعضی نکات در رابطه با تدریس آنلاین اشاره کرده میگوید
من مطمئن هستم که دختر خانم ها علاقمند از زیر دارن که در اون تایمی که اینا برشان تایم تدریسی درسی همین شکلی که در مکتب هم 2-3 ساعت میرفتن برای تدریس، در این هم همون قدر وقت زمان حتما میتن که بیشینن در یک اتاق قلم و کتابچه و کتاب خود در دست بگیرن و از طریق همون استادایی که در بیرون از افغانستان هستن، مثال استادای مجرب و خوم، و چون از افغانستان کترا کلش رفتن، ضرور نیست که مثلا صنفای درسی 40 دقیقه باشه، 20 دقیقه باشه، میتونن که تدریس بتن، حداقل دختر خانم ها بین می شکل یک چیز بیاموزن و بالاخره حسناد هم میتونن که برشان بدن. زنی که با فهم باشه، با تعلیم باشه، زنی که با سواد باشه، فکر کنیم که یک چراغ بسیار روشن در خانه های ما هست. به نظر شخصی خودم بایست یک شهروند دوست دارم که هیچ خانم از تعلیم از درس با دور نباشن.
با گفته مسئولان برخی نهادهای تحصیلی آنلاین، آموزش آنلاین باعث تغییر چهره روش‌های سنتی آموزشی شده و نوع آموزشی است که در آن دانش آموزان از کامپیوتر و موبایل خود از طریق اینترنت به آن دسترسی حاصل می‌کنند. مصاحبه را با فرهاد آریانتر، مؤسس پوهنتون آنلاین افغانستان روشن، در رابطه با چگونگی تدریس این پوهنتون و پرسش‌های دیگری انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. تشکر از وقتتان. میشه در مورد چگونگی تدریس پانتون آنلاین افغانستان روشن بگوین که به چی تعداد دختران در این پانتون ثبت نام کردن و چگونه است شیوه تدریستان؟
پانتون یا دانشگاه آنلاین افغانستان روشن به منظور اثرگذاری بر فضای علم و فرهنگ کشور و گونه مجازی، فراهمسازی رشته‌های متعدد تحصیلی در مقاطع مختلف علمی با رویکرد کارآفرینی، رقابت‌پذیری و توسعه محلی و منطقه‌ای با تأکید بر کیفیت آموزشی مطابق شرایط فعلی کشور و استانداردهای آکادمیک فعالیت می‌کند. دانشگاه یا پوهنتون آنلاین افغانستان روشن که به تاریخ 22 دسامبر سال 2022 به فعالیت آغاز کرده، تا کنون با حمایت و همکاری بیشتر از 600 نفر اعضای کادر علمی و استادان داخل و خارج کشور زمینه آموزش رایگان را برای نزدیک به 8000 دانشجو در داخل افغانستان فراهم ساخته. البته شایان ذکر است که دانشگاه آنلاین افغانستان روشن در مقطع لسانس و ماستری دانشجو میپذیره و اکثریت اعضای کادر علمی دانشگاه یا استادان دانشگاه به سویه دکترا حضور دارند و تنها 30% از اعضای هیئت علمی ای پوهنتون را استادان تشکیل داده که با سویه ماستری حضور دارند. تدریس و آموزش در دانشگاه آنلاین افغانستان روشن از طریق پلتفرم LMS که خود دانشگاه یا پوهنتون تعریف کرده برگزار میشه. بر علاوه این که دانشجویان به گونه برخط یا آنلاین میتونن دروس را بیاموزن، تمام نوارهایی که تدریس میشه اونا ثبت شده و در سامانه مشخص پوهنتون بارگزاری میشن و لینکش در وبسایت دانشگاه به دسترس دانشجویان قرار داده میشه.
بسیار خوب. هدفتون از تأسیس پوهنتون چی بوده و چرا خواستین که پوهنتون آنلاین افغانستان روشن تأسیس کنین؟
هدف کلی پوهنتون یا دانشگاه آنلاین افغانستان روشن فراهمسازی آموزش نامحدود و انتقال دانش نوین به داخل افغانستان است تا از یک سو جامعه علمی کشور تقویت شود و از سوی دیگر با تعمیم آموزش و تجارب نوین نیازمنده های بازار کار کشور مرفوع گردند.
بله. خب علاقمندی دخترانی که در این نهاد آموزشی ثبت نام کردن چطور است و دخترها با کدام رویه از این طریق درس می خوانند؟
اشتیاق و علاقه آموزش و یادگیری در میان دانشجویان دانشگاه آنلاین افغانستان روشن بسیار بالا هست و دانشجویان با بسیار روحیه عالی در صنفای خود حضور دارند. ضمناً ما به منظور تشویق دانشجویان و بلند بردن روحیه آموزشی دانشجویان مرکزی را به عنوان مرکز سلامت روان در سطح پوهنتون ایجاد کردیم که برای دانشجویان مشاوره رایگان روانشناختی یا سلامت روان را می کنند.
درست. بعضی دختران میگن که تدریس از طریق آنلاین برشان مشکل است. اونا میگن مثل که قبلا به شکل حضوری درس می خوندن، این شیوه تدریس برشان قدر مؤثر تمام نمیشه. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
در پاسخ به پرسش شما باید گفت که هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که خوب مطلق باشه یا بد مطلق. هر شرایط، هر روش و هر دیدگاهی از یک نظر خوب است و از یک نظر بد. این موضوع در رابطه با آموزش مجازی و غیر مجازی یا آموزش آنلاین و حضوری نیز صدق می کند. هیچ کدام نسبت به یکدیگرش بهتر نیست و هر کدام از این روش ها ممکن است برای شخص خاص و یا شرایط خاص بهترین گزینه باشه.
از نظر شما دخترانی که از طریق آنلاین دروس پوهنتون یا مکاتبشان را پیش میبرند باید کدام نکاتی را به خاطر فراگیری بهتر دروسشان مد نظر بگیرند؟
دانشجویان و یا هم محصلانی که علاقمند آموزش از طریق آنلاین هستند باید نکاتی را مانند برنامه ریزی،
استفاده از ابزار و پلتفرم های آموزش مختلف، مشارکت صنفی، سوال پرسیدن، خلاصه نویسی، تمرین کردن و سایر موضوعات مرتبط را مد نظر داشته باشند.
پانتون آنلاین افغانستان روشن تا چی حد مورد تایید است و آیا داخل برای دخترانی که فارغ میشه کدام سندی داده میشه یا
پانتون یا دانشگاه آنلاین افغانستان روشن مدرک علمی معتبری را به تمام دانشجویانی که از این نهاد علمی فارغ میشن ارائه میده. البته پوهنتون یا دانشگاه آنلاین افغانستان روشن مدرک مشارکتی صادر میکنه که این مدرک بر علاوه از اینکه خود دانشگاه آنلاین افغانستان روشن مدرک میده، مدرکش توسط یکی از دانشگاه های بین المللی نیست مورد تایید قرار میگیره. بران ما میتونیم که با دانشجویان خودمون مدرک علمی معتبر را ارائه بکنیم.
بسیار تشکر استاد از توضیحاتتان، ممنون.
تشکر از رادیوی محترم آزادی که زمینه مصاحبه را فراهم کردن.
روش‌های آموزشی آنلاین در حالی در افغانستان رایج شده است که طالبان بعد از به قدرت رسیدن در این کشور تحصیلات دختران را در پوهنتون‌ها ممنوع اعلان کردند. به دنبال این اقدام شماری از استادان پوهنتون به خاطر این تصمیم طالبان اعتراض و سمت‌هایشان استعفا کردند. از آن زمان تا اکنون علی رغم خواست‌های بین‌المللی برای بازگشایی پوهنتون‌ها و مکاتب دختران، نه تنها طالبان در تصمیمشان تجدید نظر نکرده بلکه در نشست‌های مختلف از آن دفاع نیز کردند. وحید قوسی باشنده شهر کابل و یک تن از پدران میگوید باید نهادهای بین‌المللی بر حاکمان فعلی در افغانستان فشار وارد کنند تا آنان اجازه دهند دختران به مکتب و پوهنتون بروند و به شکل حضوری درس بخوانند.
کشورهای ابرقدرت دنیا، جامعه ملل متحد و غیره، نهادهای بین المللی زمینه ادامه تحصیل حضوری دختران افغانستان را با فهماندن و قناعت دادن گروه حاکم مساعد نماید
و فشار را بالای گروه حاکم در افغانستان بیشتر نمایند تا دختران بتوانند آزادانه در پوهنتون ها حضوری ادامه تحصیل بدهند. اگر محصل در خانه از طریق آنلاین تحصیلات خود را ادامه می دهد، انگیزه بسیار قوی باید داشته باشند. متاسفانه امروز دخترای افغانستان داخل یک قفس زندگی می کنند. وقتی داخل قفس باشند، اینا با کدام انگیزه، با کدام دلخوشی تحصیل خود را ادامه بدن و چیزی را جذب کنند؟ اگر به اصطلاح شرایط تحصیل حضوری با یک دید مثبت، با یک قدم استوار مساعد باشه، نتیجه خوب خواهد داشت. بنان به نظر ما اگر چنین به اصطلاح وضعیت ادامه داشته باشه، متاسفانه برای دختر خانمای افغانستان آینده خوب ما نمیبینیم. خواهش ما این است که جامعه ملل متحد که در رأس کشورهای دنیا قرار دارند، بالای دخترای مظلوم افغانستان دلسوزی نمایند تا در کشور خودشان، در شهر خودشان، در پوهنتون خودشان تحصیلاتشان حضوری شرایطش مساعد شود، تا اینکه اگر آنلاین هم درس میخوانند انگیزه برشان داده شود، شرایط مساعد باشه، نتیجه خوب خواهد داشت.
به همین ترتیب سعید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، میگوید هرچند آموزش از طریق آنلاین که در این اواخر از سوی برخی نهادهای تحصیلی و تعلیمی را اندازی شده است اقدام خوبی است، اما وی در این مورد نظریاتی را ارائه کرد که آن را در مصاحبه‌ای که با وی انجام دادم میشنوید. خب قسمی که همه میدانن بعد از ممنوعیت دختران از تحصیل از سوی طالبان بعضی پانتون های آنلاین ایجاد شد و برای دختران در افغانستان به شکل آنلاین تدریس میکنن. شما ببین از نظرتان در شرایط کنونی این اقدام چگونه است؟
خوب باید یادآور شویم که دروس آنلاین و هم تدسویه لیسانس برای طبقه اوناس یک گام نسبتاً مثبت است، مگر در کل مشکل اساسی طبقه اوناس افغانستان حل نمی کند، چون چندین دلایلی وجود دارد. دلایل اول این که اگر دختران در پایتخت افغانستان باشند، دسترسی به اینترنت داشته باشند، به لپتاپ داشته باشند، اونا بتانند همی دروس پنتونه تعقیب بکنند. متبقی دختران افغانی که در ولایت افغانستان زندگی میکنند، در نقاط دوردست زندگی میکنند، از اینترنت محروم هستند، حتی از تلفن محروم هستند، چی برسه به ای که اونا به اینترنت و به لپتاپ و کمپیوتر این مسائل دسترسی داشته باشند. بنان این مسئله بسیار جدی و مهم است. دروس آنلاین در کشورهایی که دارای معیارهای بین‌المللی قرار دارند، اونا می توانند که دروس پیش ببرند، مگر متاسفانه در کشور ما چنین برنامه ها آنقدره که ما فکر کنیم مثبت قرار بگیره، مثبت واقع قرار نمی گیره.
بعضی خانواده میگن که زمانی که دخترانشان از این پانتونای آنلاین فارغ میشن، کدام سند تحصیلی تأخیر برشان داده نمیشه و حتی دختران نمیتونن صاحب کار وظیفه هم شون و بی سرنوشت میمونن. در این حال نظر شما را میخواستیم.
ما میتونیم در شرایط کنونی افغانستان برنامه کوتاه مدت از طریق آنلاین نسبتاً تحصیل گذار است، به اینکه یک دختر خانم 4 سال پنتونه با طور آنلاین درس بخونه، که بسیار یک مشکل بزرگ و اساسی در افغانستان است. بزرگان افغانستان، سازمان های ملل متحد و دیگر شرکای بین‌المللی افغانستان باید در این قسمت خصوصا در بخش تحصیل تعلیم و تربیت توجه جدی نمایند، تا این محرومیت بزرگی که دختر خانم ها قرار گرفتند از این حالت برایند و بتوانند که اونا با مو امید و آرزویی که دارند برسند. و نگفته نمانیم که ستون فقرات یک جامعه وابسته به افراد توانا، افراد تحصیل یافته اون جامعه است، خصوصا نسل جوان و طبقه اوناست. بنان درس، تعلیم، تحصیل یکی از اشیای خیلی حیاتی مهم برای دختر خانم ها می باشد که باید هر دختر خانم اجازه رفتن به کورس و پنتون را داشته باشد و ما باید اکتفا به دروس آنلاین ننماییم و کوشش نماییم که زمینه های دیگری همچون بورسیه های تحصیلی و دیگر راه حل های را برایشان ایجاد کنیم، تا بتوانند دختر خانم ها در یک فضای مسئول به درس خود ادامه بدهند و با امید آرزویی که دارند برسند.
خب شما هم می دانید که در شرایط کنونی افغانستان که اکثرا بیکار هستند و اقتصاد هم در خانواده خیلی پایین است، آیا زمینه ادامه تحصیلات برای دخترانشان این خانواده می توانند فراهم کنند و همون وسایلی که ضرورت است برای درس آنلاین برای دخترانشان می توانند فراهم بسازند؟
طبعا قسمی که همه ما و شما می دانیم، شرایط اقتصادی افغانستان در یک حالت خراب قرار دارد. خانواده ها توانایی تهیه غذا و امران معیشت خود ندارند، چی برسه به ای که اونا برای دختران خود لپتاپ خریداری بکنند و همسالدان به وسایل الکترونیکی دسترسی پیدا بکنند، اینترنت بگیرند و اونا با آموزش رو بیاورند. این مسئله مهم است که تنها در یک توسعه فامیل که توانای اقتصادی بیشتر دارند خلاصه نمی شود. ملت افغانستان، مردم افغانستان یک ملت بزرگ است که نفوس وسیع دارد، متشکل از چندین ولایت. بنان ولایت افغانستان، مثلا ما در افغانستان در ولایت حتی مردم ما به آنتن دسترسی ندارند، به برق دسترسی ندارند، چی برسه به ای که اونا به لپتاپ دسترسی داشته باشند، به انترنت دسترسی داشته باشند. و از سوی دیگر متاسفانه
جامعه سنتی افغانستان یک جامعه است که احترام بر خانم ها، دختر خانم ها و حقوق و امتیازات اونا را پرداخت نمی کنند و دختر خانم ها مجبور هستند که یک زندگی تحمیلی داشته باشند. بنابراین در این شرایط، در این وضعیت اساس بسیار زیاد بر مردم افغانستان مشکل است که هر خانواده برای دختر خود یا پسر خود لپتاپ خریداری بکنه، انترنت بگیره و او درس آنلاین بخونه. زمینه را باید کشورهای بیرونی خود دولت افغانستان برای جوانا خصوصا دختر خانوها باید فراهم بسازند و در همو چارچوباتی که نامه خان طبق اصول مقررات وزارت تحصیلات عالی زمینه درس برشون فراهم بسازند.
تشکر، سپاس از شما. شنونده، به تعقیب من رفتن دختران بالاتر از سن فششون به مکتب، من حق کار ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان کردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه های پانتون ها را تا امر ثانوی برای دختران بستن و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند و در آخرین امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه ها در سراسر افغانستان برای زنان بسته شد. با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم و شما شنونده های عزیز هرگاه خواستید برای ما پیام بفرستید شماره واتساپ رادیو زادی این است 00420-221-124-601. تا بعد علایارو مددگارتان.
گلدان دان دل مر بردی از کار شان کدی گلدان دان جانو دل منسی
مگر وسنگین دلی بمیسل آهنستی صدقه چشمان تو خمر دیوان کدی گلدان دان کدی لری کپل ول مخه وچ نندار تما اس ودی امل دان وانکما لری کپل ول مخه وچ نندار تما اس ودی امل دان وانکما پنی مشبت چه ترایا چه جا اس بدی امیل دلوان کما اس بدی امیل دلوان کما پنی مشبت چه ترایا چه جا اس بدی امیل دلوان کما اس بدی امیل دلوان کما سر پا بازو کا مخ کے لاندے تو آیا بھوما اس ودے یا ملدہ نوان کما اس ودے یا ملدہ نوان کما دل مر بول دی اجکار شان گدی گلدان دنک دی گلدان دنک دی گلدان دنک دی